نکات پایانیتون رو بفرمایید و جنبندی که از حضور شما مرخص می‌خوایم بشیم.
بله خیلی ممنون. ببینید من موارد در سطح کلانش به درمزه فهم خودم گفتم، قطعاً اساسی بزرگوار من ادامه خواهند داد، اما در سطح سطوح پایین عملیاتی من فکر می‌کنم باید این کارها رو انجام بدیم. یکی ارائه چشم‌انداز مطلوب از اقتصاد داخلی است. می‌دونید ما با یک حجمه‌ای تحت عنوان ایران هراسی مواجه هستیم. همه وظیفه داریم در واقع اینو ببینیم و بگیم کشور ما مزیت‌های نسبی ما، مزیت‌های رقابتی ما برای جذب سرمایه و تجارت. نکته دوم تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای، چون شما ابتدای فرمایشات هم اشاره کردید. بله ما یک از راهبردهای ما جذب سرمایه‌گذاری همسایگانه و الحمدلله علی‌رغم این سختی‌ها و این مشکلات ما از کشورهای همسایه سرمایه‌های نسبتاً خوبی رو تونستیم جذب کنیم. تقویت تولید و توسعه صنعتی، یعنی این کار صورت نگیره شعار میشه. ما اگه نتونیم برندهای خوب داشته باشیم، بله، نتونیم بنیه صادراتی، هیچ فایده‌ای نداره در واقع وزارت خارجه ما زحمت بکشه برای ما انجام بده. بهبود ظرفیت کارشناسی و سازمانی در دستگاه‌هایی که دستن در کارم، به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور و دیپلمات‌هایی که پرورش داده میشه، و آخری هم توجه به تهدیدها و فرصت‌های روز دنیا در این حوزه.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر کودهی، مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر امیر عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
خواهش در خدمت.
خواهش میکنم استفاده کردیم.
این استراتژی آقای دکتر امیری، ببینید یه نکته خیلی مهمی هست که نیاز به هماهنگی و در واقع پیشبرد امور در کلیه اون سازمان‌های زیرفت هم داره. یعنی الان یه نکته مهمی که آقای دکتر کودهی هم بهش اشاره می‌کردن، از این زاویه هم اگه به موضوع نگاه بکنیم، این موضوع خودش اثرگذاره. خواهش می‌کنم حضرت عالی توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید من ضمن تایید فرمایشات جناب آقای کودهی، ایشون چارچوب خیلی خوبی رو از موضوع در واقع ارائه کردن، باز تاکید می‌کنم که یکی از مشکلات اساسی و اولیه ما نداشتن همون یک استراتژی مشخص در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. این استراتژی عمدتاً ببینید کشورهایی که در این حوزه موفق عمل کردن و تبدیل شدن به قدرت‌های نوظهور در نظام بین‌الملل، اینا معمولاً یک سند استراتژی دیپلماسی اقتصادی دارن، یک دکترین دیپلماسی اقتصادی دارن. توی این سند در واقع اون مسئله‌ای هم که مورد توجه جناب عالی بود به نوعی حل و فصل میشه، یعنی تفکیک وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه دیپلماسی اقتصادی به نحوی که این در واقع این سند میتونه همافزایی لازم رو بین این دستگاه‌ها ایجاد بکنه و طبیعتاً موازی‌کاری‌ها رو حذف کنه. نکته‌ای که به هر حال بعضاً در داخل کشور به عنوان یک ضعف مشاهده میشه.
ما داخل کشور هم توزیع اقتصادی موقعی مسئله رو داریم. بله. با اینکه این همه نهادهای مرتبط اقتصادی داریم، یه موقعی صحبت از این میشه که ما یه ستادی داشته باشیم باز همه اینا بیان، یعنی باز دوباره یه اتفاق تمرکزی که بتونه شکل بگیره. خیلی ممنونم. اجازه بفرمایید مجدد خدمتتون خواهیم بود. آقای محمدرضا فرغانی، کارشناس سیاست بین‌الملل و اقتصاد، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای فرغانی سلام.
سلام از من خدمت شما جناب آقای مسعودی مرجعی محترم و مهمان محترمتون در استودیو.
خیلی متشکرم. ما خدمت آقای دکتر امیری و خانم دکتر هلالی هستیم که حالا تو اثنای برنامه ازشون استفاده خواهیم کرد. من فقط با یه سوال شروع بکنم از حضرت عالی. آقای فرغانی، ما سوال آخرمون به اینجا رسید که ما اصلا استراتژی مشخصی برای اجرایی کردن دیپلماسی اقتصادی اصلا داریم یا نداریم؟
من میخوام تایید بکنم اظهارات مهمان محترم برنامه رو.
بله.
که اشاره کردن ما فاقد استراتژی مشخص در زمینه دیپلماسی اقتصادی هستیم. واقعا این موضوع درستی است و متاسفانه به دلیل نبود یک استراتژی مشخص و مدون، ما در موضوع دیپلماسی اقتصادی همچنان سرگردان هستیم و اقداماتی رو البته انجام میدیم یا انجام میشه، اما متاسفانه نتایج مطلوب هیچ وقت به دست نمیاد.
اون انسجامو نداره در واقع.
هم انسجام نداره. ببینید دیپلماسی اقتصادی،
من حالا میخوام لطفاً از این وادی که دارید صحبت میکنید انتهاش برسیم به این که در واقع اون پیشنهاد شما برای دولت 13 چی هست که به چه صورت وارد این حوزه بشون.
ببینید دیپلماسی اقتصادی در واقع ادامه سیاست‌ها و استراتژی اقتصادی داخلی است.
بله.
و تفکیک بین اینها وجود نداره. بنابراین لازمه اصلی برای داشتن یک دیپلماسی اقتصادی قوی در خارج از کشور نیازمند داشتن یک برنامه و یک استراتژی مدون و مشخص و قوی سیاست اقتصادی در داخل هست. متاسفانه ما در داخل هم با این مشکل به صورت عمده و اساسی مواجهیم. سیاست های اقتصادی ما بسیار شناور هستش و فاقد قوام و دوام هست. قوانین موضوعی اقتصادی ما مرتب تغییر میکنه و دچار چالش های جدی هست در داخل. از نظر عملکرد دستگاه های دولتی و دستگاه های اجرایی و حتی سیاست گذاری به صورت جزیره عمل میکنن و هرگز حالت انسجام کلی و نظام لازمه اقتصادی رو ندارن بین یکدیگر. و همین جهت ما در داخل زمانی تا زمانی که این وضع باشه هرگز نخواهیم توانست در خارج از کشور یک دیپلماسی اقتصادی قوی و با دوامی رو اعمال بکنیم و پیش ببریم. در حال حاضر وظیفه دولت 13 که انشالله تا چند روز آینده کار خودش رو آغاز خواهد کرد، به نظر من در درجه اول میبایستی به سیاست های داخلی، سیاست های اقتصادی در داخل انسجام بدن و یک سیاست اقتصادی قوی با یک ستاد اجرایی بسیار قوی در داخل شکل بگیره. این ستاد نباید صرفا ستاد باشه،
که ستاد اجرایی عملیاتی باشه.
ستاد اجرایی عملیاتی باید باشه، نه اینکه بخواد فقط ستاد. چون ما متاسفانه یکی از دلایل و مشکلات عدم پیشرفت کارها در جمهوری اسلامی ایران داشتن ستادهای متعدد و مختلفه که هر کدام باز خودشون یک جزیره شدن. برای اینا برای حل مشکل اومده بودن، اما خودشون مشکلی بر مشکلات جاری اقتصادی ما شدن. بنابراین باید اینها همه اینها کنار گذاشته باشه، یک ستاد عملیاتی قوی اجرایی و سیاست گذاری ما داشته باشیم که همه تابع اون ستاد باشن و در ادامه بهبودی و تدوین استراتژی سیاست اقتصادی داخل ما بتوانیم دیپلماسی اقتصادی خودمون رو در خارج از کشور شکل بدیم و داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
اجازه بدید بفرمایید یه نکته ای رو در این حوزه، چون بحث ابتر نمونه، بحث اینه که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید تقویت بشه. اینو ما باید در صدر اولویت‌هامون باشه و یک حلقه ارتباطی با وزارتخونه و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باشه و توسعه صادرات غیر نفتی مقابله با تحریم‌ها رو در دستور کار خودش قرار بده. اولویت‌هایی هم که میتونه داشته باشه بحث صادرات کالا و خدمات، تأمین مالی طرح‌های توسعه و انتقال فناوری پیشرفته و دانش فنی مورد نیاز کشور هستش، افزایش مبادلات تجاری از طریق اولویت بندی روابط با شرکای تجاری. ما یه موضوعی که داریم اصلا این اولویتمون مشخص نیست که قراره با در واقع کدوم کشور برای ما اولویت داره تجارت با اون. یعنی معلوم نیست حالا ما کشور یونان یا مثلا ترکیه آیا یکی هستن یا نه بعضی از کشورها برای ما اولویت دارن. بحث تعامل با اقتصاد جهانی هستش و بحث پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی باید اینا در صدر اولویت ها قرار بگیره. منتها اگر که واقعا معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در این حوزه یا ناتوان یا امکان فراهم آوردن این موضوع رو نداره، قطعا که باید یک نهاد بین بخشی فراملی تشکیل بشه که در واقع کلیه وزارتخونه هایی که مرتبط با این موضوع هستن، سازمان ها، بخش خصوصی و هر کسی و هر گونه از شرکت هایی که به نوعی دارن وارد بازار جهانی میشن. ما یکی از موضوعاتمون اینه که الان شرکت های دولتی داشتیم که منابع و سرمایه های بسیار بالایی هم دارن که الان خصوصی شدن و سرگردان هستن برای ورود به بازار، هم بازار داخلی هم بازار خارجی، که باید هم آموزش داده بشن و به نوعی در این نهاد شکل بگیرن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امیری، ما همونطور که حالا میشه خلاصش رو اینجوری گفت که این آینه سیاست اقتصادی داخلی ما عملا نمیتونه به این وضع در سیاست خارجی و موضوع دیپلماسی اقتصادی ما خودش رو نشون بده، به خاطر اینی که خب از داخلش که ما خودمون خبرداریم و میدانیم چه اتفاقاتی داره میفته، مطمئنن با توجه به روابط بین الملل و یه سری تعریف‌های مشخص بین المللی توی این حوزه، ما باید این رو بتونیم توسط اون حالا در واقع موضوعات سیاست خارجی و کنار هم قرار دادن مسائل اقتصادی و به نوعی حالا اون سیاست کلی دیپلماسی اقتصادی بتونیم اینا رو اجرایی بکنیم. اگر این اتفاق قرار باشه که یه موقعی بشود و بره جلو و با مشکل مواجه بشه بعد برگرده بخواد اصلاح بشه، یعنی عملا اون استراتژی تا وقتی نباشد و سیاست مشخص نباشه توی این حوزه، گام درستی هم نمیشه برداشت. یه مثال من میزنم خیلی کوچک و خیلی ملموس از این که گوجه فرنگی وقتی در داخل کشور در واقع کمیاب میشه جلو صادراتش میگیرن، یعنی اون صادرات که یه روزه به وجود نیامده، اون بر اساس اون دیپلماسی اقتصادی سفارتخونه و نفرات و بخش خصوصی و همه رفت آمدها و شکل گرفته، حالا یه دفعه با یک در واقع موضوع غیر مسئولانه، من میخوام اسمش رو بذارم، و به خاطر اینه که ما حالا اصطلاحاً بالاخره شبیه به کالاهای اساسی محسوب میشود، یا یه دفعه جلو صادرات مرغ رو میگیریم یا از این جور مسائل، این اثرش رو میذاره، یعنی اینکه این تصمیمات جزیره‌ای. اون ستاد واحد آیا واقعا ما برای هر کارمون باید هی دنبال یه جایی بگردیم همه رو جمع کنیم؟ بس خب یعنی دوباره بیایم یه معاونتی مثلا در زیر مجموعه ریاست جمهوری بذاریم؟ این چجوری باید این اتفاق حل بشه و این ضرورت جبران بتونه بشه؟
بله ببینید، عرض میکنم به هر حال بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی از اجرای یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد رو داشتن، خب چالش ها و مسائل مختلفی رو پشت سر گذاشتن تا به یک چنین وضعیت و مرتبتی رسیدن. همطور که عرض کردم وجود اون دکترین، اون سند اصلی، استراتژی اصلی دیپلماسی اقتصادی میتونه رافع خیلی از این مشکلات و موانعی باشه که بر سر راه دیپلماسی اقتصادی وجود داره. تو همون سند اگر نیاز باشه که مرجع و نهاد فرادستگاهی به وجود بیاد، اگر این نیاز و ضرورت وجود داشته باشه، خب در همونجا تمهید میشه و پیشبینی میشه. بنابراین طبیعتاً اون سند هم میبایستی که ماحصل در واقع بررسی ها و مطالعات عمیق و دقیق در داخل کشور با مشارکت همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی آشنا به مسائل دیپلماسی اقتصادی، روابط اقتصادی خارجی و تجارت خارجی باشه، تا در واقع اون سند به عنوان نماد تفاهم و توافق حاکمیتی و ملی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشه. من این مسئله رو یک الزام اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی کشور میدونم. اگر این اتفاق بیفته، دیپلماسی اقتصادی اهمیتش و ضرورتش در کشور تبیین بشه، طبعا دیگه این مصادیق و مشکلات روزمره‌ای که شما یک نمونهش رو بهش اشاره کردید و البته مسئله بسیار مهمی هم هست، رخ نخواهد داد. شما زمانی که دیپلماسی اقتصادی کشور رو تدوین می‌کنید، کشورهای هدف رو تعیین می‌کنید، به هر حال وارد مذاکرات طولانی و فرسایشی دیپلماتیک با کشور هدف میشید و در یک حوزه خاص به توافقاتی در حوزه صادرات واردات میرسید. اگر اون کشور که اون هم برای خودش برنامه‌های اقتصادی مختلفی داره، در واقع یک چشم‌انداز بلند مدتی از واردات یک کالای خاص، یک محصول خاص از کشور شما انجام داده باشه، دیگه شما اون وقت نمیتونید به بهانه‌های مختلف، از جمله همون مثالی که شما زدید، مثلا کمبود یک محصول در داخل کشور، دیگه اون کشور قبول نمی‌کنه با شما کار بکنه. اگر مرتب بخواید که شما استراتژیتون در حوزه صادرات و حوزه کلی دیپلماسی اقتصادی تغییر بدید. یک نکته مهم دیگه‌ای که حالا در صحبت دوستان هم بود، ما به عنوان مانع اساسی و اصلی بحث پیش برده دیپلماسی اقتصادی، مشکل بوروکراسی کند و ناکارآمدمون در داخل رو داریم. این که اشاره فرمودن دوستان که ستادهای مختلف شکل میگیره و کار رو کند میکنه، اتفاقا بخش خصوصی هم یکی از در واقع ملاحظات و دغدغه‌هاش برای فعالیت فرامرزی از جمله در حوزه توسعه صادرات همین هست که بوروکراسی ما بوروکراسی بسیار کند، دست و پاگیر و پیچیده هست، در حالی که دنیا کشورهایی که موفق هستند در حوزه دیپلماسی اقتصادی از جمله از طریق مقررات زدایی و ساده سازی مقررات، قوانین شفاف و به روز و کارآمد این مشکل رو حل کردن. بنابراین در بحث اصلاح بوروکراسی داخلی هم حتما میبایستی که ملاحظات و اقدامات مقتضی صورت بگیره. و نکته آخر هم این که همونطور که فرمودن، ببینید دیپلماسی اقتصادی به نوعی برآمده و محصول نظامات حاکم بر اقتصاد داخلی شما هست. هر چقدر این اقتصاد شفافتری باشه، کارآمدتری باشه، اقتصاد رقابتی تری باشه، اقتصاد بدون فسادتری باشه، شما زمینه و سرمایه مکفی رو دارید برای اینکه در محیط فرامرزی هم یک دیپلماسی اقتصادی قوی رو داشته باشید. من میخوام عرض بکنم که راهکار موفقیت دیپلماسی اقتصادی و فعالیت فرامرزی اقتصادی این است که شما در داخل یک اقتصاد بسامان و قوی داشته باشید. با این شاخص ها و شواهدی که الان در حوزه اقتصاد داخلی وجود داره، خیلی نمیشه چشم انداز مطلوبی رو از دیپلماسی اقتصادی موفق برای کشور ترسیم کرد. من امیدوارم، چون یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما بحث فساد هست، با روی کار آمدن دولت جدید و اینکه جناب آقای رئیسی تمرکز و توجه خاصی به مسئله مبارزه با فساد دارن، ان شاء الله اقتصاد ما در دوران ریاست جمهوری ایشون به سمت پاک شدن از فساد یا حداقل کاهش سطح فساد حرکت بکنه، که در این صورت شما ظرفیت و سرمایه بالاتری رو هم برای پیگیری اهداف دیپلماسی اقتصادی خواهید داشت.
و من یه نکته ای رو اگه اجازه بدید بفهمید. در تایید فرمود شده آقای دکتر امیری، اینکه متاسفانه بحث فرهنگ سیاسی هم در کشور ما وجود داره. فرهنگ سیاسی ما به نوعی هست که مشارکت‌های جمعی توش شکل نمیگیره، تیمی ما کار نمی کنیم و عدم اعتمادی که وجود داره بین افراد، شرکت ها و تشکل های مختلف متاسفانه آسیب میزنه به یک انسجام و هماهنگی ملی. ما نه تنها تو دستگاه های مختلفی که مرتبط به حوزه دیپلماسی اقتصادی هست این موضوع رو شاهد هستیم، بلکه این موضوع رو هم میبینیم که انسجام و هماهنگی حتی بین فعالان اقتصادی کشورمون برای ورود به یک کشور وجود نداره. متاسفانه میبینید همه اونا بازم جزیره‌ای دارن کار میکنن. یعنی اون مطالعاتی که ما داشتیم و شواهدی که از این موضوع بوده اینه که باز هم میبینید توی همونجا جزیره‌ای کار میشه. واقعا این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما یه مقدار باید از جهت فرهنگی هم بتونیم مشارکت جمعی و تیمی کار کردن رو هم مد نظر خودمون قرار بدیم.
خیلی ممنون، دقیقا درسته. در واقع این همکاری کردنه نکته‌ای هست که توی همه جوانه باید رعایت بشه. نکته‌ای که وجود داره آقای فرغانی، ما توی این حوزه بحث دیپلماسی که ازش صحبت میکنیم، بسیاری از کشورها از دیپلماسی اقتصادی برای تبیین سیاست‌هاشون توی منطقه، سیاست‌ها و مسائل سیاسیشون استفاده میکنن توی نقاط مختلف دنیا، و به عنوان انقدر قوی روی این موضوع کار کردن که باعث این میشه که وقتی مثلا این موضوع تحریم‌ها اتفاق میفته، بسیاری از کشورها تحت شعاع این موضوع اقتصادی قرار میگیرن و با در واقع که ما اصلا نمیتونن کار بکنن، یعنی جلوشون گرفته میشه. چرا؟ به خاطر اینه که یک گردش اقتصادی خیلی زیادی رو دارن و عملا این خودش اثرگذار خواهد بود. از این نظر و از این منظر هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید که در واقع اون سیاست ها باید چطور ایجاد بشه.
نکته درستی رو شما اشاره کردین و این موضوع کاملا درست هست که معمولا کشورها و دولت‌ها در دیپلماسی خارجی خودشون در بخش اقتصادی به گونه‌ای حرکت میکنن و یا طراحی میکنن و سیاست‌های خودشون رو تدوین میکنن که بتونن بیشترین منافع رو برای کشور خودشون داشته باشن. اساسا دیپلماسی در بالاترین وظیفه خودش حمایت از منافع ملی کشور تعریف میشه. بنابراین در بعد اقتصادی هم کسب منافع و بیشتر منافع هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی هست. به همین جهت هست که ما میبینیم علارغم این که ما شاید در بعد سیاسی با بعضی از کشورها روابط بسیار خوبی را داریم، اما در زمینه اقتصادی وقتی به موضوع تحریم ها برمیخوریم میبینیم که اونها برخلاف دیپلماسی سیاسی و یا اون روابط دوستانه و روابط دیپلماتیک دوستانه که ما با اونها داریم، اونها در برخلاف اون عمل میکنن و محدودیت های تحریمی رو علیه ما اعمال میکنن و بعدش هم بهانه این بهانه رو مطرح میکنن که ما مجبوریم و منافعمون ایجاب میکنه، منافعمون ضربه میبینه در صورتی که بخوایم عمل نکنیم. این یک موضوع درست نیست و میبایستی این موضوع هم برای دیپلماسی اقتصادی ما هم مد نظر باشه. ولی برای خنثی کردن این موارد، به ویژه زمانی که در حال حاضر ما با موضوع تحریم های جدی و اساسی مواجه هستیم از سوی آمریکا و کشورهای غربی، میبایستی ما دیپلماسی اقتصادی خودمون رو به نوعی طراحی بکنیم که بتوانیم منافع خودمون با منافع کشورها دیگر رو به گونه مرتبط بکنیم تا دیگه اون کشورها نتوانند زیر بار تحریم های دشمنان ما برن و اون رو بپذیرن. به همین جهت در همین زمینه بحث عمق استراتژیک مطرح میشه، یعنی به عبارت دیگر ما باید در زمینه کلان اقتصادی به گونه حرکت بکنیم که کشور ما عمق استراتژیک اقتصادی و منافع اقتصادی کشورهای هدف باشه تا تحریم نتواند آنچنان که باید شاید بر اونها تأثیر بگذاره. اگر ما نتوانیم چنین طراحی رو داشته باشیم، خب طبیعتاً ما هرگز نخواهیم توانست به منافع ملی کشورمون کمکی بکنیم. در همین زمینه و در همین چارچوب به عنوان یک راهکار اساسی در جهت دیپلماسی اقتصادی و مقابله با تحریم ها، بحث باشگاه تحریمی ها مطرحه که میبایست مورد توجه باشه. ولی متاسفانه در دولت فعلی، علارغم اینکه این موضوع اعلام شد و مطرح شده، اما به طور کل نادیده گرفته شد. تشکیل باشگاه تحریمی ها از طرف جمهوری اسلامی ایران که مطرح شده و با عضویت 25 کشور که تحت تحریم هستند، میتواند یک بلوک مهم اقتصادی رو با همپوشانی منافع مشترک بین این کشورها در مقابله با تحریم های آمریکا ایجاد بکنه و به عبارت دیگه این کشورها عمق استراتژیک یکدیگر باشن در مقابله با تحریم اقتصادی و داشتن سیاست های اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی مشترک.
متشکرم، خیلی ممنون. خانم دکتر هلالی، بخش خصوصی برای اینکه بتونه پیشرو این سیاست ها و این دیپلماسی باشه، چون به هر حال اصل موضوع بر اینه ما یه دیپلماسی باید داشته باشیم، وزارت امور خارجه برای ایجاد اون در واقع حرکت بکنه و عملا اون حوزه اجرایی رو بخش خصوصی به عنوان بخش فعال بنگاه‌های اقتصادی این موضوع رو پیش ببرن تو کشورهای مختلف و این سیاست‌ها رو اجرایی بکنن، حالا چه به صورت خارجی چه به صورت داخلی، یعنی برای اون سرمایه‌گذاری‌هایی که داره به صورت بالعکس هم صورت می‌گیره. توی این موضوع یک نکته‌ای رو شما اشاره کردین که نکته خیلی مهمی بود، اینی که ما توی حالا خلاصش بر اینه که توی سفارتخونه هامون حداقل از نیروهای تخصصی استفاده بکنیم. من یادم هست که اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود بارها که اون رایزن اقتصادی رو اصلا ما خودمون مشخص بکنیم، یعنی نفری که فعال هست توی این حوزه و کارش اصلا این هست. چقدر این موضوع میتونه کمک بکنه و این روش فعلی چقدر کمک نمیکنه؟
نکته ای که هستش اینه که بخش خصوصی ما قبل از اصلا بحث ورود به حوزه دیپلماسی اقتصادی، خودش باید به یک ساختار هدفمند و قوی برسه و اینکه یک تشکل هدفمند و معنادار و قدرتمند باشه و در واقع بتونه از این فضا برای مطالبات ملی و حتی من پیشنهادی که دارم اینه که حتی میتونه بخش خصوصی ما اگر تقویت بشه، اگر در یک نهاد تشکلی هدفمند باشه، میتونه حتی برای رفع تحریم ها و یا تعدیل کردن تحریم ها اثرگذار باشه. اما منتها بخش خصوصی ما نگاهش کلا به دولته، دولت چه برنامه هایی میذاره، دولت چه کارهایی انجام میده و خودش از خودش متاسفانه اون قدرت رو نداره.
خب این قدرت رو نداره، حالا من الان میخوام اینجا نکته بگم. ببینید بحث اینه که وقتی این اتفاق میفته که عملا دولت بخواد این موضوع رو اینجوری پیش ببره. وقتی نخواد خب بخش خصوصی هم کاری نمیتونه بکنه. درست. جنگ که نمیتونن با هم بکنن، دعوام با هم ندارن. اتفاقی که میفته اینه که میرن و کارا پیش نمیره. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز به همراهی دولت و سیاستگزاران در واقع اقتصادی داخلی و توی بحث دیپلماسی خارجی، یعنی اینکه بیان این بخش رو به عنوان مشاور کنار خودشون قرار بدن و به عنوان اجرا برای کاراشون پیش بینی کنن. از این منظر من عرض کردم. اون که همین الان وقتی این اتفاق نمیفته خب مشخصه این همراهی وجود نداره. برای همین ما داریم پیش بینی میکنیم، پیشنهاد میدیم برای دولت 13 که تو دولت 13 چه اتفاقاتی بیفته که عملا این خلأهایی که بوده جبران بشه.
قطعا که باید سفارتخونه های ما یک برنامه منسجم و ملی برای بخش اقتصادی ما داشته باشن. اینکه همیشه اعزام نیرو و هیئت‌های تجاری در برنامه‌ها و اولویت‌های سفارتخانه‌ها باشه. و این نکته هم هستش که اول که سفارتخانه‌ها بهتره که نیرویی که می‌ذارن یک دیپلمات اقتصادی باشه، نه یک دیپلمات سیاسی که صرفاً به مسائل سیاسی و امنیتی توجه کنه. و ضمن اینکه از خود این بخش خصوصی، از اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی قطعاً نیروهایی دارن که می‌تونن در کنار سفارتخانه‌ها حضور داشته باشن و بهشون مشاوره بدن و در واقع برای ورود به یک بازار خارجی کمک کننده باشن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. خب من برای اینکه بخوایم صحبت‌های پایانی آقای دکتر آقای فرقانی رو هم بشنویم، اگر اجازه بدید آقای امیری، آقای فرقانی من خواهشم این هست که توی این زمینه هم اگر توضیحی هست بفرمایید، چون که این موضوع موضوع مهمی است. یعنی ما وقتی که بیایم اون فضا رو ایجاد بکنیم برای بخش خصوصی، یعنی منظور همه اون کار در واقع همه اونهایی هستن که فعالن تو حوزه اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی که صادرات محور عمل میکنن، یعنی اونا بازوهای اجرایی ان. اون بازوهای سیاست‌گذاری و اون مسائل خب توی دولت و توی سیاست خارجی و اون دیپلماسی به صورت کلی خب اجرا میشه، ایجاد میشه، اما اجراش میاد توی این بخش. با توجه به توضیحاتی که خانم دکتر هلالی فرمودن، اگر تکمیلی داریم برای این موضوع بفرمایید که چقدر میتونه این موضوع کمک کننده باشه و حل کننده برای این ماجرایی که داریم بهش فکر میکنیم و ضرورتش.
موضوع که فرقا خانم هلالی مطرح کردن یک موضوع کاملا درست و اساسی هست و باید مورد توجه قرار بگیره. اگر ما میخواییم در زمینه اقتصادی و در زمینه دیپلماسی اقتصادی فعال باشیم و موفق باشیم، لاجرم میبایستی بخش خصوصی قوی داشته باشیم. لاجرم میبایستی ما تجار قوی و شرکت های پیمانکاری قوی و دارای سرمایه کلانی داشته باشیم تا بتوانیم اینها به عنوان بازوان قوی دیپلماسی اقتصادی ما در خارج از مرزهای ایران حضور پیدا بکنن. در به صورت عملی من عرض می‌کنم خدمت شما که در بسیاری از موارد من ملاحظه کردم و شاهد بودم که سفارتخانه‌های ما زمینه‌های لازم رو برای حضور شرکت‌های خصوصی ما چه در زمینه‌های تجاری و چه در زمینه‌های پیمانکاری و اجرای پروژه‌ها فراهم کردند، اما متأسفانه به دلیل قدرتمند نبودن بخش خصوصی ما و شرکت‌های ما اون فرصت‌ها از دست رفت. یک شرکت قوی و قدرتمند یعنی این که هرگز این شرکت مشکل بیپولی نداشته باشه. حالا این به این معنی نیست که حتما میبایست اون شرکت توان مالی بسیار بالایی رو بالفعل داشته باشه، نه، این که میبایستی منابع فایننسینگ و حمایت‌های مالی مثل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مالی اینها رو مورد حمایت جدی و اساسی قرار بدن. این یه مشکل اساسی است که ما داریم. در حال حاضر ما شرکت هایمون از نظر توان اجرایی و توان مهندسی خب بالا هستن، قابل قبولن، یا حتی شرکت های تجاری ما برای صادرات کالاها با استانداردهای بالا وجود دارن و می توانن، اما متاسفانه وقتی وارد عمل میشن به دلیل ضعف مالی، به دلیل ضعف های ارتباطی، متاسفانه
حتی ضعف های قانونی و مسائل دیگه هم اثرگذاره دیگه، چون عملا ما از یه موضوعی صحبت میکنیم که نقل و انتقال پول تو خود اون تو خود این موضوع خودش میشه مسئله و عملا از اون راه هایی که شاید بخش خصوصی میتونه بره، بانک مرکزی قبول نمیکنه و ماجراهای حالا از این دست که یک گیرای داخلی داریم. خلاصه
حتما همینطوره. ببینید فقط این فقط بحث مالی تنها
نیست. 30 ثانیه آقای فرغانی خدمتتون هستیم.
بله
بفرمایید، صحبتتون تکمیل بفرمایید. 30 ثانیه
پایین. موارد دیگری هست مثلا تضامین بانکی برای اجرای پروژه ها که لازم هست. متاسفانه ما تو این زمینه خیلی مشکل داریم. دادن وام ها و یا حمایت های مالی که میبایستی صورت بگیره خیلی مشکل دارن شرکت های ما، شرکت خصوصی ما. ببینید من مثال میزنم، کره جنوبی اگر امروز
زمانمون خیلی محدود آقای فرغانی، خیلی کوتاه بفرمایید،
در دیپلماسی اقتصادی موفق باشه،
بله،
دو تا شرکت عمده قوی و قدرتمند داره که از طریق اینها تونسته در صحنه اقتصاد جهانی حضور پیدا بکنه و دیپلماسی